أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که آیا وضع مواضع سبعه فریضه الله هست یا سنت النبی هست. اگر فریضه الله باشه، ما دیگه نمیتونیم به حدیث لا تعاد تمسک کنیم در فرض اخلال سهویه به وضع المواضع السبعه نماز رو تصحیح کنیم، چون لا تعاد الصلاة الا من خمس ذیلش داره که القراءة سنه و التشهد سنه و السنة لا تنقض الفریضه. این متصل است به صدر و قرینه است بر این که معیار در لا تعاد این است که سنت هست، ولی اگر اخلال به فریضه بود دیگه لا تعاد جاری نمیشه. حالا اگر ثابت بشه که وضع مواضع سبعه فریضه است، کار مشکل میشه. اگر شک بکنیم، بحث بعدی است که باید بحث کنیم. آقای سیستانی فرمودن شک نمی کنیم. چندین روایت، 5 روایت بود راجع به این که و ان المساجد لله رو تطبیق کرد بر وضع مواضع سبعه. یکیش هم روایتی بود که از عامه و خاصه از امام جواد علیه السلام نقل کردند، راجع به قطع ید سارق فرمود که دستان سارق رو از 4 بند انگشتش قطع کنید، چون بقیه کف دستش از مواضع سجود است. و ان المساجد لله و ما کان لله فلا یقطع. همینم یک عام میست که تخصیص خورده در مورد محارب، او تقطع ایدیهم و ایدیهم و ارجلهم من خلاف. خب پاش رو قطع میکنن دیگه، اون ابهامش قطع میشه با اینکه اون موضع سجوده. یا سرقت بار دوم بعد از اجراء حد سرقت در بار اول، حکمش اینه: بار اول اگر ثابت بشه دست راستش رو 4 انگشتش رو قطع میکنن، بار دوم اگر سرقت کنه ظاهرا پای چپش رو از قدم، یعنی قدم میمونه، ادامش رو قطع میکنن، اون ابهام قطع میشه. خب اینا استثناء و تخصیص هست برای این فرضهای نادر، اما صریح روایت اینه که بار اول ید سارق رو از انگشتانش قطع کنید، ما بقیش موضع سجود است. و ما کان لله فلا یقطع و ان المساجد لله و ما کان لله فلا یقطع. آقای سیستانی فرمودن غیر از این که این 5 روایت موجب وثوق به صدور میشه، غیر از این در تفاسیر عامه هم المساجد لله احیانا تفسیر شده به همین مواضع سجود. صحیحه زراره هم با توجه به نقل تهذیب و استبصار که داره که و اما الارقام من الانف فهو سنت من النبی، ظاهرش اینه که اون و اما سبعه فرضون، یعنی فرضون من الله، ظاهر تقابل اینه. نفرمایید که خصال که نداشت اما الارقام علی الانف فسنتون من النبی، داشت فسنتون. آقای سیستانی فرمودن که شما شیخ صدوق رو نشناختید. شیخ صدوق طبق فرمایش مرحوم محدث نوری در مستدرک الوسائل هر کجا یک حدیثی را خلاف معتقدات دینی خودش بدونه تحذیب میکنه، حالا یا حذف میکنه یا تعدیل میکنه. مرحوم شیخ صدوق طبق بیان آقای سیستانی معتقد بوده که پیامبر حق تشریع نداره، تشریع کار خداست. حالا نمیدونم شیخ صدوق این را بگوید کجا گفته است، چون خلاف روایات ماست که پیامبر حق تشریع داشت. از آف رسول الله رکعتین فعجاز الله له ذلک، حرم الله الخم و حرم رسول الله کل مسکر، حرم الله الخنزیر و حرم رسول الله کل زیناب. ایشون میفرمایند که شیخ صدوق قائل بود که پیامبر حق تشریع ندارد و لذا سنت من النبی دید، یعنی تشریع پیامبر این که قابل التزام نیست، این من النبی را حذف کرد. مرحوم محدث نوری هم در مستدرک فرموده است که جلد 11 صفحه 169 یظهر من بعض المواضع ان الصدوق رحمه الله کان یختصر الخبر الطویل و یسقط من ما ادا نظره الى اسقاطه. میفرم به عنوان مثال در کتاب توحید حدیثی را نقل میکند که مشتمل بر این است که قرآن تحریف شده است، چون تحریف قرآن را قبول ندارد اون جمله رو حذف میکنه. بعد میگه که مرحوم کاظمی هم در کشف شیخ اسدالله کاظمی که از محققین بزرگ بوده، در کشف القنا حتی تعبیر میکنه که خلاصه امر الصدوق مضطرب جدن، به خاطر همین که طبق اعتقاد خودش حدیث را گاهی تقطیع می کند. این زیارت عاشورا که نقل می کنند، کامل و زیارات نقل می کنه، تهذیب نقل می کنه، کافی هم ظاهرا نقل می کنه، ارادت الرب فی مقادیر امورهی تهبت و الیکم و تستر من بیوتکم، ایشون این جمله را حذف می کنه چون معتقده که اینها غلوه. حذفش هم مبنایی است، میگه امام که سخنان غلو آمیز نمیگوید، پس این راوی جعل کرده است، این جمله را باید حذف بشود. بعد راجع به زیارت جامع کبیرم فرمودن من هنا یختل جلبال ان زیارت الجامعه الكبيره الشایعه التي اوردها في الفقيه والعيون و منهما اخرجها الاصحاب في كتب مزارهم و نقلوها في مؤلفاتهم اختصرها الصدوق من الجامعه المرويه عن الامام الهادي عليه السلام على ما رواه الكفعمي في البلد الامين و اوردناها في باب نوادر ابواب المزار فانها هاويه لزیادات کثیره. منتها صدوق دید که این زیادات با مذهبش جور نمیاد، مذهبش خیلی سخت بود، به خیلی از اعتقاداتی که شیعه بغداد داشت اتهام غلو میزد، ولذا ایشون آخرش میگه فلاحظ و تأمل فی زیارتین. اون زیارتی که صدوق نقل میکنه و این زیارتی که کفعمی نقل میکنه، حتی یظهر لک صدق ما ادعینا. ما که از این عجیبتر هم دیدیم، صدوق در کتاب توحید حدیثی رو از کلینی نقل میکنه، مشخص از کتاب کافی است، مفاد این حدیث جبره ولی زنا باید قبول کرد. ولی صدوق در کتاب توحید که نقل میکنه برعکس میکنه. فمنعهم، من کرد خدا اهل معصیت را از اطاعتش. این جبره دیگه، صدوق میگه این که نمیشه، که این جبره. پس صحیح اینه که فلم یمنعهم. خب این خلاف وساقت نیست. داد جاهایی که این موارد پیش میاد آدم باید، نه خلاف وساقت نیست، شما مثال بزنم یه لحظه، بذار یه مثال بزنم، سیاسیون خوششون میاد. یکی نکنه در یک سخنرانی امام فرمود شاه آدم خوبی بود، شما نقل نمی کنی اینو. یکی نمیشه، امام که نمیگه شاه آدم خوبی بود، اگه آدم خوبی بود پس چرا بیرونش کردی؟ نه نه، حالا حالا نقل نمی کنید. این که خلاف وساقت نیست که، این مواردی است که شیخ صدوق این اهتمام رو داره، اون موارد رو باید شناسایی کرد، چون یقین کرد که درست نیست. فمنعهم، اهل معصیت را، و وهب لاهل المعصیه القوه علی معصیتهم. تو توحید اینجوره، و منعهم من طاعتهی، نه ولم یمنعهم، بله ولم یمنعهم طاقت القبول. نخیر نخیر، نسخه توحید همینه، هر کی خلاف این رو چی میکنه این شد و رسناست. توحید اینه. خب ولذا آقای سیستانی فرمودن وقتی تهذیب و استبصار داره که سنتون من النبی، خب ما اعتماد میکنیم، وثوق پیدا میکنیم، موافق با روایات مساجد الله هست دیگه که اما سبعه ففرزون و اما اقام الان فسنت من النبی، یعنی اون سبعه فرزون من الله، موافق با و روایات و ان المساجد الله هست. خب ظاهرش هم همینه دیگه، اما سبعه ففرزون و اما ارقام علنا فسنتون من النبی، ظاهرش اینکه اون فرضون من الله دیگه. ولذا انصاف اینه که ما فقط اشکال کنیم بگیم آقای سیستانی خوب بود اینو تو تعلیق عربتون هم میفرمودید که الاحوت و وجوبن اعادت و سلات اذا تذکر انه لم یز المواز از سبعه فی سجدتین، فی سجدتین واحده، که خب مشکل نداره، از نسیان سجده که بدتر نیست. فی سجدتین فی رکعت واحده، کم پیش میاد اینجور که آدم در یک رکعت احراز کنه که هر دو سجده رو با اخلال به وضع مواضع سبعه سپری کرده. ولی اگر کسی احراز کرد، بله واقعا مشکل میشه کار. راجع به تفاسیر عامه هم ما مراجعه کردیم، راجع به وان المساجد لله و روایات خاصه رو هم دیدیم. در روایات خاصه بعضی از روایات مساجد رو به همین مساجد معروفه معنا کرده، مثل کنز کراجکی. خب تعبیر میکنه که راجع به عرض شود خدمتتون که و ان المساجد لله، از بهار من نقل میکنم، جلد 73 صفحه 354 یونس ابن یعقوب نقل میکنه، سند خیلی صحیح نیست، این قابل نقاش هست. محمد ابن زیاد که همون ابن ابی عمیره، عن مفضل ابن عمر، عن یونس ابن یعقوب، قبلش هم محمد ابن احمد ابن شازان القمی، عن ابی، اینا یک مدار محل بحث هستن. خب میگه قال سمعت الصادق علیه السلام یقول، تا اینجا میرسه، تدری یا یونس لما عظم الله حق المساجد و انزل هذه الآیه و ان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا، کانت الیهود و من نصارا ازا دخلوا کنائسهم اشرکوا بالله تعالی فامر الله سبحانه نبیه و ان یوحد الله فیها و یعبده. خب اینو تطبیق کرد مساجد رو به مساجد معهود. ولی خب چندین روایت داشتیم تطبیق کرد مساجد رو بر مواضع سبعه و این روایت مخالف قرآن نیست. واقعا احتمال ما میدیم و ان المساجد لله ولو خلاف ظاهر است، مراد همین مواضع سبعه باشه. روایت کنز کراچکی هم که سندش ضعیف است و فوقش می شود استعمال لفظ در اکثر از معنا، استعمال لفظ در اکثر از معنا که هم مساجد معروفه باشد هم مواضع سبعه محال که نیست، خلاف ظاهر. مقتضای جمع بین روایات اینه که استعمال شده در هر دو، حالا یا به نحو استعمال در مراد استعمالی یا برای زهر و بطن. زهر و بطن کمان که در برخی از روایات مساجد رو بر اوسیا تطبیق کرد، همول اوسیا که میشه بطن قرآن. وقتی روایت میگه فرض الله یا میگه که سبعتون منها فرزان، ظاهرش فرزان من اللهه، ما متعبد میشیم به مضمون روایت. یا روایت دیگه میگه مراد از مساجد لله اینه که مواضع سبع لله هست، فلا تدعو مع الله احدا، ملتزم میشیم. عرض کردم هیچ مخالفه با کتاب هم نیست. برخی از روایات شبهه اینه که مخالف کتابه. مثلا در آیه غیر باغ ولا عاد روایت داریم ای باغ صید، بعضی ها میگن آخه تناسبی نداره، کسی که مستر شد در بیابان به اکل میته جائز است اکل میته بکند، مگر باقی باشد بگیم مراد باغ صید است. خب این هم یعنی باغ صید از گرسنگی بمیرد اکل میته نکند، اینجور اشکال کردن. گفتن باقی همون باقی علال امام. خب حالا ما راجبمون بحث نمیخواییم بکنیم، اونجا ممکنه کسی بگه مخالف کتاب. یا مثلا صحیحه زراره راجب تفسیر آیه اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، که فرموده است که این وارد شده در قصر در سفر. یکی بگه این روایت مخالف کتابه، چون این کتاب روشنه که راجب جنگه. حالا جوابهای خواستن آیون بدن از این اشکال، ولی حالا برفرض جواب قانع نکند ما را، صحیحه دیگر زراره در خود صلات خوف در جنگ از این آیه استفاده کرده، ما بگیم خب این صحیحه زراره که راجب صلات قصر در سفر استفاده کرده این مخالف کتابه. حالا من میگم وارد اون بحث نمیخوام بشم، ولی جا هست که این بحث بشود کسی اشکال کند. اما تو این آیه وجهی نداره ما این اشکال رو بکنیم. خب چه اشکال داره؟ و ان المساجد لله، یعنی مواضع سبعه برای خداست، خدا آفریده و خدا قرار داده برای خودش، سجده نکنید برای غیر خدا، فلا تدعو مع الله احدا. مخالف قرآن نیست این روایت که ما رمیش کنیم که مخالف کتاب است. راجع به تفاسیر عامه و خاصه هم ما مراجعه کردیم. خب در تفاسیر عامه از سعید ابن جبیر و زجاج و فراء نقل کردن که مراد از المساجد مواضع سبع است. اتهان این حدیث امام جواد علیه السلام رو هم نقل کردن. بعضی هم نسبت دادن به ابن انباری که گفتن نه، ابن انباری کسانی که تحقیق کردن گفتن نه، ابن انباری در کتابش گفته قیله، نگفته نظر من این است، و قیله ان المراد بها المواضع سبع. ولیکن در برخی از روایات عامه هم تطبیق شده بر مساجد معروفه. مثلا تفسیر طبری جلد 23 صفحه 341 از قتاده نقل میکنه که از مفسرین بوده، کانت الیهود و النصارى اذا دخلوا کنائسهم، و اینا از سعید ابن جبیر نقل کردن، اذا دخلوا کنائسهم و بیعهم اشرکوا بالله فامر الله نبیه ان یخلص له الدعوه اذا دخل المسجد. همینو میگه حدثنا سعید ابن جبیر قالت الجن کیف لنا ان ناتی المسجد و نحن ناؤون عن. پیامبر عرض کردن که ما چطور مسجد بیای، ما که دوری به مسجد. فنزلت و ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. در مفاتیح الغیب جلد 30 صفحه 673 میگه قول اکثرین همینه که مساجد لله یعنی مساجد معروف. و قال سعید ابن جبیر الاعضاء التي يسجد عليها. به هر حال محتمل هست که المساجد لله مواضع سبعه باشه، روایات هم داریم، وجهی نداره اینها رو الغا کنیم. و لذا واقعا احتیاط واجب های سیستانی به جاست که اگر احراز کند که بعض مواضع سبعه در دو سجده رکعت بر زمین واقع نشده، نماز احتیاط واجب اینه که عاده بشه. اگر در یک سجده همون موقعی که در محلش هست از سجده برخاست، ملتفت شد که یک دستش رو زمین نگذاشته یا یک ابهامش رو زمین نگذاشته، مقتضای احتیاط واجب چیه؟ اینه که تدارک کنه بعدم نماز رو اعاده کنه. ببینید مسئله عام البلوا نیست. حالا شما تو عمرتون چند بار اینجور شده که احراز کردید که یکی از مواضع سبعتون رو زمین نیست؟ نه، این که بر میداره دوباره میذاره اصلا معلوم نیست اشکال داشته باشه. آقای سیستانی که اشکال میکرد اونم میگفت استقرارت حفظ بشه در سجود. آقا اون مخل به ذکر سجوده، اونم که ذکر سجود که حدیث لاتعاد داره تمام آنات سجودت ترک بشه وضع مواضع سبعه، یک آن اگر حفظ بشه کافیه، بقیهش دیگه اون شرط ذکریه. فوقش اونی که آی سیستانی هم احتیاط واجب میکنه میگه بعد از سجده کل سجدت بدون وضع احد المواضع سبعه باشه، اینجور اون مشکل پیدا میکنه. خب حالا اگر شک کردیم کما هو دعوا کثیر من المحصلین، میگن حالا شک بکنیم که فریضه است، سنته. آی سیستانی در بعضی از بحثاشون مثل بحث تیمم فرمود شک میکنید، بازم مشکل دارید. چرا؟ برای اینکه میشه شبهه مصداقیه فریضه، نمیتونیم توسط کنیم به حدیث لاتعاد. اطلاق دلیل که میگه که از سجود علا سبعت اعظم، اون که اقتضا میکنه شرطیت مطلقه را ولو در حال نسیان و جهل، باید دلیل بیاری بر تغییر این اطلاق. شاید فریضه است، اگه فریضه باشه که حدیث لاتعاد رو تخصیص نزده که، اطلاق این دلیل محکمه. نگید آقا استصحاب میکنیم عدم و کونه ای فریضتن را با اصل موضوعی ثابت میکنیم که فریضه نیست، و چیزی که فریضه نیست اخلال غیر عمدی به آن مبطل نماز نیست. میگیم اولا شارع دوست داشته که موضوع عدم الابطار را سنت قرار بده تا شما از این سوء استفاده ها نکنید. خوبه؟ گفته از سنت لا تنقض الفریضه، نگفته ما لیس به فریضتن لا ینقض الفریضه تا سوء استفاده بکنید، استصحاب عدم و کنه ای فریضتن جاری کنید این سوء استفاده است. شارع اومده گفته از سنت لا تنقض الفریضه که دیگه از این کارو نکنید، استصحاب عدم و کنه ای فریضتن بخواد اثبات کنه هازا سنتون اصل مثبت. نه تهافت که نمیگن، اما موضوع حکم باید با اصل موضوع اثبات بشه. بذارید مثال بزنم. شارع برای قضاء نماز یا میگه من لم یأت بالفریضه الا ان خرج وقتها وجب علی القضا، یا میگه منفاتت و فریضتون وجب علی القضا. نمیشه یکی رو بگه وجب علی القضا یکی بگه لا وجب علی القضا، این که نمیگه چون تفاوته. اما گاهی دلش میخواد که کار مکلف راحت بشه، موضوع رو میکنه فوت فریضه تا هرچی جون بکنیم استصحاب کنیم عدم اتیان را برای اثبات فوت فریضه بگن هازا اصل مثبت. دوست داره شاره این کارو میکنه، زوره نگید آقا ملاک در طبیعی نماز است، پس شاره باید واجب کنه طبیعی نماز را، نه اینکه فوت فریضه را موضوع قرار بده برای وجوب قضا. میگی ملاک رو چه کار داریم؟ ملاک برای در ملاک کشف میشه با دلیل وجوب قضا که در طبیعی وجوب در طبیعی نماز ملاک هست. حالا که وقت گذشت اون ملاک وقت استیفا نشد، ملاک طبیعی رو استیفا کنید، متفاهم عرفینه، قبوله. اما شارع دوست داره برای جعلش یه جوری جعل کنه وجوب قضا را که در شک که در اتیان استصحاب عدم اتیان بشه اصل مثبت. دوست داره اینجوری بکنه. اینجا همینطور. ثانیا بعد از این برفض باشه ما لیس به فریضتن لا ینقض الفریضه، بازم استصحاب جاری نیست. چرا؟ برای اینکه عمومه دلیلی که میگه که از سجود علی سبعت اعظم اماره است، اماره مقدمه بر اصله. نگید آقا شبهه مصداقیه مخصص منفصل که نمیشه به عام رجوع کرد، مخصص منفصل بودن نسبت به این خطاب اول کلامه. خب اگه این فریضه است اصلا این تفریضه تخصیص نخورده. این فریضه تخصیص نخورده که این فریضه اگر فریضه باشه اطلاق داره، با اطلاق این کشف میکنیم در فرض جهل و نسیان این حکم است، یعنی لازمش که پس فریضه است. اماره مقدمه بر استصحاب. از سجود و علی سبعت اعظم داره میگه از سجود یجب ان یکون علی سبعت اعظم مطلقا ولو فی حال سهو و نسیان، ارشاد به شرطیت مطلقه است دیگه. گاهی سنتی بود که اخلال به آن هم مبتل بود، مثل تکبیرت الاحرام، با اینکه سنت اخلال به آن مبتله، یا ترتیب بین اعضای وضو سنته ولی اخلال به آن مبتله. گاهی هم فریضه ای داریم که اخلال با آن سهوان مبتل نیست، مثل سجده واحده فریضه است ولی اخلال با آن مبتل نیست سهوان. و اینا دیگه دلیل خاص میخواد، ما اینجا که دلیل خاص نداریم. خب در مورد غیر سجود من اشکال آیسیستانی رو قبول ندارم که مثلا در طهارت از خبث ایشون گفته شبهه مصداقی فریضه است، نمیشه تمسک بکنیم بگیم به دلیل، بگیم مثلا در تضاهم بین طهارت از خبث و وضو، وضو مقدم است چون وضو فریضه است، طهارت از خبث فریضه نیست. نه، شاید فریضه باشه، شاید وسیابک فتحر مراد جدیش همین تطهیر خبث در نماز باشه. اینو من اشکال دارم. خود آی سیستانی هم به حدیث لاتعاد تمسک کرده در فتواش برای تصحیح نماز در صوب نجس از روی جهل قصوری به حکم در تعلیق قربه گفته حدیث لاتعاد جاریست، یعنی قبول کرده نماز صحیحه، جهل قاصری به حکم ها، یعنی نمیدونی خون تخم مرغ نجسه بنابراین که نجس باشه، نمیدونی نماز خوندن در لباسی که متنجس به دم مساوی درهمه جائز نیست، حکمو نمیدونی، جاهل قاصری. خب غیر از حدیث لاتعاد کار دیگه نمیشه کرد برای تصحیح این نماز. خب ولذا آیه صدر فرموده من این نمازو نمیتونم تصحیح کنم. چرا؟ برای که شاید مراد از طهور استعمال طهور باشه، یعنی استعمال ما فی ما یعتبر باشه، شاید اینجور باشه. اما از خبث و حدث من چجوری بیام به حدیث لاتعاد تمسک کنم برای تصحیح این نماز؟ ولی آی سیستانی تمسک کرده، معلوم میشه که یک جوری شبهه این که طهارت از خبث فریضه باشه رو جواب داده تو فتواش. تو بحث استدلالی جواب نداده، تو فتواش جواب داده. لابد دیگه چه جوابی میتونه بده؟ میتونه بگه آقا من به عموم صدر حدیث که لا تعاد و صلات الا من خمس، ظاهر طهورم برخلاف فرمایش های صد استعمال الماء نیست، ظاهر طهورم یعنی وضوء، غسل، تیمم. پس عموم لا تعاد مستثنامنش میگیره اخلال به طهارت از خبث را. این هم اگه اشکال کنید صحیح زراره که هفت چیز در نماز فرض هست: رکوع و سجود و توجه و طهور و وقت و قبله و دعا، حالا اینجوری، و ما اداهن سنتون فی فریضه. تصریح میکنه ما اداهن سنت. طهور هم که عرض کردم ظهور داره در طهور از حدث، پس نفی میکنه فریضه بودن طهارت از خبث را. اما در مورد سجود علی سبعت اعظم ما مشکل داریم، چون شاید سجود علی سبعت اعظم در همون از سجود اشراب شده باشه، چه میدونیم؟ در مقام بیان تفاصیل که نبود، میگفت این هفت چیز فریزن، اما هفت چیز چجوری فریزن؟ شاید سجود علی سبعت اعظم فریزه باشه. حدیث لا تعاد هم که زیلش قرینه متصله به صدرش، شاید سجود رو بگم اون سجود مأمورون به در قرآن که میشه سجود علی سبعت اعظم. پس شک کم بکنیم کار ما سخت میشه. این هم که گفتی لوکان لبان، این هم جواب دادیم، چون محل ابتلاع عموم مردم نبود. قدما هم ظاهرا اصلا مطرح نکردن اخلال به مواضع سبعه رو که سهوان مبتل نماز هست یا نیست. اگرم مطرح میکردن اجتهاد خودشونه، اینجور نیست که بگیم لوکان لبان. کم پیش میاد آدم اخلال به مواضع سبعه بکنه در هر دو سجده، بعد بگن چه کار بکنه. ان الله فرض من الصلات رکوع و سجود، در مقام بیان تفاصیل نیست. اگر احتمالی سجود علل عرض فریضه است، اطلاق نداره که بگی نه سجود عرفی فریضه است. و ما اداهن نه یعنی غیر سجود، نه اونی که مکمل سجوده، اونا رو که نمیگه که. خب وقت میدونید نتیجه این حرف چی میشه؟ احتیاط واجب این شد که مواضع سته رو تو کل سجده رو زمین نگذاشتی، سجده رو عاده کنی. اگه دو سجده بود که اصلا احتیاط واجب اینه که نماز باطل میشه. ولی اگر بفهمی رو فرش سجده کردی، فدای سرت، ما مثل آقای خویی نیستیم که ما میگیم اینجا که تو قرآن که نیومده اسجد علی ما یسه السجود علی. المساجد لله رو تفسیر کردن مواضع السجود لله، اما این که حتما باید موضع سجودم روی مهر باشه، ما یسه السجود علی باشه، این که تو قرآن نیست قطعا. و روایت هم که میگه لا تعاد الصلات الا من خمس، خب عرض شد خدمتتون که این داخل در، یعنی چون شبهه این که سجود در قرآن باشه این که نیست، و لذا ما توسعی میکنیم برای تصحیح این نماز و حدیث لا تعاد. عرض کردم اونجایی که احتمال میدیم فریضه باشه مثل مواضع سبعه، اون روایتی که میگه، اون روایتی که میگه ان الله فرض من الصلاه سبعه، در مقام بیان مکملات سجود نیست که چی فریضه است چی سنته. آقا این روایت تفسیر کرده، من راجع به نماز میگم تفسیر کرده فریضه و سنتو. وقتی تفسیر میکنه من در مقابل تفسیر امام بیستم، میگم نه شاید بیشتر از هفت چیز باشه. اجازه بفرمایید. خب اجازه بگذاریم. اما به لحاظ زیاده، به لحاظ زیاده هم مختصری صحبت کنیم. در زیاده قطعا وضع مواضع سته مهم نیست. اگر کسی وضع سجده عرفن سقط کنه، وضع الجبهه هم بکنه، اما وضع بعض مواضع سته نکنه، زیاده سقط میکنه. دو تا سجده اضافه کرد یا یه سجده عمدن اضافه کرد، بعض مواضع سته رو وضع نکرد بر زمین، این زیاده سجوده دیگه. حالا اگه سهوی بود، حکم زیاده سهوی سجود چیه؟ بله، زیاده سهوی سجود واحد که روایت میگفت که لا یعیدها من سجدته، سیه منصور ابن عازم. زیاده سهوی دو سجود همون نزاع بین مشهور آقای سیستانی و امام بود که مشهور میگفتن که زیاده در سجود داخل در عقد مستثنای لا تعاد، یعنی میگه تعاد لا تعاد و سلات الا من خمس، یعنی و تعاد و من خمس، یعنی تعاد و من از سجود زیادتن و نقیصتن، که ما این احتمال رو میدیم و لذا نمیتونیم با حدیث لا تعاد مانعیت زیاده سهویه ارکان را برداریم. امام و آقای سیستانی فرمودن ما بر می‌داریم. چرا؟ برای اینکه مانعیت زیاده تو قرآن که نیومده که تا بشه فریضه، تو روایات اومده. پس مانعیت زیادی ارکان سنته، از سنت لا تنقض الفریضه. میگیم آقا حدیث لا تعاد به حضرت عباس مجمله. چرا؟ برای اینکه ممکنه حدیث لا تعاد به ذات این ارکان نظر کرده، یعنی ذات رکوع فریضه است، تو قرآن اومده فریضه، یعنی واجب که نیست، یعنی ما قدر فی الکتابه. اینو برای میگم که وقت تو هم بحث قبل هم اشتباه نکنید که بگید ان المساجد لله، که نگو واجب است وضع مواضع سبه، نه، همین که تو قرآن آمد میشه فریضه، یعنی مقدر الهی. رکوع مقدر الهی، سجود مقدر الهی است. این اخلال به شؤون رکوع و سجود، این مشمول حدیث لا تعاد نیست. شاید مراد این باشه الا من الرکوع، یعنی الا من الاخلال به شؤون رکوع. حالا شؤون رکوع کی تعیین میکنه؟ شؤون رکوع روایات تعیین کرده. در شؤون سجود رو کی تعیین میکنه؟ روایات تعیین کرده. اون چه که مربوط به شؤون رکوع است، چون رکوع فریضه است، استاندارد باید باشه، نه کم نه زیاد. شاید اینو میخواد بگه حدیث لا تعاد. شاهدش روایتی است که در اتمام فی موضع القصد میگه یعید و صلات روایت همش، لأنه زاد فی فرض الله، لأنه زاد فی فرض الله، یعنی رکوع و سجود فرض الله، فرض الله زیاد نکنید، زیاد کردی سبا نمازتو عاده کن. شاید حدیث لا تعاد اینو میخواد بگه، میخواد بگه رکوع فرض الله، سجود فرض الله، زیاده سهویه در آن هم مشمول لا تعاد نیست. ببینیم آیا حدیث لا تعاد اگر ما بودیم زیاده سجده واحده رو داخل در مستثنا می کرد یا داخل در مستثنا می کرد. اینو انشاءالله فردا بررسی کنیم. الحمدلله رب العالمین.